ما روزهای شنبه در مورد توحید و براهین اثبات وجود حضرت حق صحبت میکنیم در حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی که امروز هم قبول زحمت کردن و در برنامه تا آسمان حضور دارن. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم مجددا، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت ابوالعظم حسنی دارم در خدمت هستم.
درسته، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. اگر موافق باشید ما با شما در مورد در واقع براهین اثبات وجود خدا صحبت کنیم. جلسات گذشته در مورد براهین تجربی صحبت کردیم و این جلسه وارد در واقع براهین عقلی بشیم و صحبت هایی که در واقع در این زمینه هست رو از شما بشنویم. سوالاتی هست که اگر موافق باشید من مطرح کنم و شما در خدمت شما باشیم. در بحث‌های گذشته از راه تجربه و بررسی نظم عالم به شناخت خدا رسیدیم، اما برخی می‌پرسند آیا ممکن هست که با استفاده از عقل و مانند استدلال‌های ریاضی وجود خدا را ثابت کنیم و نیازی به تجربه هم نداشته باشیم؟
در اصطلاح معمولاً استدلال‌های وجود خدا را به چند قسمت تقسیم می‌کنند، همونطور که شما فرمودید.
بله.
بعضی استدلال هایی است که استدلال های تجربی است که البته ترکیبی از تجربه و عقله، یعنی تجربه انسان داده هایی رو میده مثل تحقیقات دانشمندان در مورد بدن انسان، نظام عالم، حیوانات، بعد عقل میاد واسطه میشه میگه بر اساس این داده های تجربی پس خداوندی وجود داره، که اینها رو در جلسات گذشته بحث کردیم. بعد از استدلال ها هست که تقریبا به استدلال های عقلی خالص، یعنی تمام مقدماتش مقدمات عقلی، نیاز به تجربه های بشری تخصصی به این شکلی که مطرح شد نداره. خیلی از دانشمندان در بحث خداشناسی از این روش استفاده کردن. استدلال های عقلی یک نکته بسیار مثبت داره که استحکام خیلی بیشتری داره و نیاز به تلاش بیرونی کمتری داره. ولی از یک طرف استدلال های عقلی چون خیلی با عرصه حس و تجربه در ارتباط نیستش، یه مقداری برای افراد عادی گاهی سنگین‌تر جلوه می‌کنه، خسته کننده. یه نمونه از استدلالایی که استدلال خیلی معروف استدلالی است که جناب بوعلی سینا در این مسئله آورده. البته قبل از بوعلی سینا خب در متون دینی ما هم این استدلال بیان شده، در احتجاجات حضرت امام صادق علیه السلام با مخالفین مطرح شده. جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا سعی کردن به شکل خیلی منطقی بچینه. اون استدلال هم قالبش اینه، میگه اگه فرض کنید یک انسانی اصلا هیچ گونه تجربه بیرونی هم نداشت، در کنج یک اتاقی به دنیا آمد و همونجا تنهای تنها می‌خواست بشینه فکر بکنه،
درسته،
بدون هیچ ارتباطی با چیزی، دو تا مقدمه رو میتونه کنار هم دیگه بگذاره و نتیجه بگیره که حتما خدای وجود داره. یه مقدمه این هستش که میفهمه که خودش و پدیده‌هایی که اجمالاً اینها رو میشناسه و درک می‌کنه اینا احتیاج به علت دارن.
بله.
یعنی نیاز این موجودات محدود رو به علت درک میکنه،
درسته،
و از اون طرف میفهمه که اگر بخواد سلسله علت ها نامتناهی باشه شدنی نیست، پس پی میبره به این که حتما در ورای این سلسله علت ها باید ما به یک جایی برسیم که نقطه آغازین باشه، یعنی به یک علتی برسیم که اون خودش معلول چیز دیگه نیست، اون به وسیله چیز دیگه موجود نشد. حالا ما چجوری میفهمیم که چیزهایی که اطراف ما هستن یا لااقل خود انسان خودشو که دیگه درک میکنه،
بله،
نیاز به علت داره؟ بعضیا گفتن اینم میشه با تجربه بررسی کرد. بالاخره انسان ها از کودکی رو تجربه کردن که پدیده ها و امور نوظهور وابسته است به چیزهای دیگه. اما فلاسفه پله رفتن بالاتر میگن اصلا با استدلال عقلی و تحلیل عقلی میشه اینو فهمید. اگر یه چیزی وجودش محدود بود، یعنی در یه حیطه‌ای بود، در یه حیطه دیگه نبود، عقل انسان همیشه یک علامت سوالی در برابرش هستش که چرا این اینجا است اونجا نیست، یه چرایی دنبالش هست.
بله.
میگه حتما این پدیده در گروه یک شرایطی است، در گروه یک عاملی است که یک جا هست جای دیگه نیستش، و الا اگر میخواست رو پای خودش بایسته، اگر وابستگی نداشت، باید وجودش نامحدود میشد. ما مثلا وقتی که یک تخم مرغ در یک نقطه خاصی میبینیم هست، میفهمیم خب حتما این متولد از یک عاملی است، مثلا مثل مرغ، اون مرغ در اینجا وجود داشته،
درست،
در جای دیگه نبوده. اگر گرمایی رو در یه فضای از زمین میبینیم که در فضای دیگه نیست، خود به خود طبق همین قاعده چرایی میریم دنبال علتش و بررسی میکنیم که اینجا چه عاملی وجود داشت که گرما هست در جای دیگه نیست. اصلا اگر دقت بفرمایید زیربنای تمام این دانش‌های بشری،
بله،
مثل فیزیک و زیست شناسی و شیمی و اینا همش همین اصل علیته، یعنی با یه پدیده مواجه میشن که یه جایی هست یه جایی نیست.
درست.
اون چرا میاد توی ذهن انسان، میگه خب چرا، میره تحقیق میکنه دنبال عاملش. خب سوال فیلسوف اینه که این تحقیقی که شما میخواید بکنید تا کجا میخواید ادامه بدین؟
بله.
میگین این هست، خب چرا، یه علتی پیدا میکنه، اونم محدود یا نامحدود، اگه اونم با دور محدود است باز چرا میره سراغ علت بعدی، چرا سراغ علت بعدی، این سلسله هم داره میره. آیا میشه سلسله نامتناهی باشه، یعنی تمام نشه، همطور ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا کنه و نامتناهی باشه؟ میگن نمیشه. به قول بعضیا میگن مثل اینه که یک عده افراد نامتناهی سر یه خط ایستاده باشن. بعد نفر اول میگه من نمیدونم تا دومی بوده، دومی میگه من نمیدونم تا سومی بوده، سومی میگه من نمیدونم تا چهارمی بوده. این سلسله هیچ وقت حرکت نمیکنه. اگر این سلسله نرسه به یک جایی که اون نقطه شروع آغازین رو پای خودش بایسته، بقیه هم موجود نخواهند شد. مجموعه ای از امور محتاج و فقیر همشون با همدیگه فقیر و محتاجن، آخرش نیازمند به یک حقیقتی هستن مستقنی و بی‌نیاز که بیرون از این مجموعه باشه و اینها رو نگه داره. جناب ابو علی سینا میگه این استدلال یک از ثابت‌ترین استدلال‌هاست بر وجود خداوند. یعنی هر فیلسوفی بدون تجربه اگه بشینه تو مقدمه کنار هم بگذاره که بالاخره موجودات این عالم محدودن، وجودشون مال خودشون نیست، از جای دیگه آمده به اینها داده شده، پس علت دارن و علت‌ها نمیتونن نامتناهی باشن، خود به خود میفهمه که پس باید در ورای این امور محدود و امور گذرا یک حقیقتی باشه که اون حقیقت از همه اینها برتر است و اون قائمه به خودش، رو پای خودش می ایسته، پا برجاست، نیاز به این نیستش که دیگری او رو سر پا بکنه و بلندش بکنه. از این طریق من به استدلال عقلی خالص که قالب کاملا ریاضی داره، یعنی شما با زبان منطق ریاضی به راحتی میتونید این استدلال رو بنویسید. مقدمات هم مقدمات خیلی ساده و کوتاهیه. البته خب طبیعتاً در مورد اصل علیت سوال‌های فلسفی مختلفی مطرح شده، در جای خودش اینا رو پاسخ دادن و دنبال کردن. حالا شاید در فرماشاد سوالات شما
دو تا سوال دارم که باز خدمت شما عرض می‌کنم. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم، برمیگردیم و ادامه صحبت‌های جناب آقای وکیلی رو با هم پی خواهیم گرفت. برنامه تا آسمان رو تماشا میکنید و امروز روز شنبه، بحث ما توحید هست. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی سوالاتمون رو طرح میکنیم و پیام هایی که شما به دست ما رسیده و سوالاتی که شما هم طرح کردید رو خدمت آقا عرض میکنم. یکی از عزیزان بیننده برای ما زده بودن که بحث رو بیشتر چالشی کنید و در واقع نکات دقیق تری رو بفرمایید. من این نکته رو خدمت شما عرض میکنم، با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی ما هماهنگی که داشتیم در واقع سطح عامه مردم رو، بینندگانمون رو در نظر گرفتیم و بحثایی که آقا میفرمایند طوری هست که برای همه بینندگان ما قابل فهم باشد و انشاءالله مفید باشد. حاجا سوالی که الان هست و خدمت شما میخوام طرح کنم در واقع همین اصل علیت رو بحث میکنه. اگر واقعا اصل علیت راست هست، پس علت وجود خدا چیست؟ خیلی وقتا وقتی که میگیم خدا علت به وجود آورنده همه چیز است، کوچکترها و گاهی بزرگترها هم میگن خدا رو کی درست کرده؟
این سوال یه سوال خیلی معروفی است. حتی بعداً دانشمندان بزرگی هستن در دنیا که با همین سوال مواجه شدن و اصلا دست از اعتقاد به خدا برداشتن. یکی از ریاضیدان‌های خیلی معروف جهان غرب که خب حتما عزیزان هم میشناسنش میگه من در زمان کودکی مادرم که مسیحی بود همیشه من میگفتش خدا رو باور داشته باش، چون حتما نیاز به علت احساس میشه، پس این علت باید برسه به یک علت العلل، به یک علت اصلی. میگه منم از اون موقع همش بس مادرم میگفتم و با خودم فکر میکردم که اگر واقعا هر چیزی علت میخواد، خب علت وجود خدا چیه؟
درست.
و بعدا به همین دلیل رسیدم که پس معلوم خدای در کار نیست، این خدای چیز ساخته ذهن. اشکال اصلی اینه که ما یک قضیه رو یه مقدار تحریف میکنیم و به این مقالطه دوچار میشیم. عقل انسان هیچ وقت نمیگه هر چیزی علت میخواد. اگه واقعا عقل میگفت هر چیزی علت میخواد، و خداوند هم یه چیزیست، بالاخره یک موجودیست، یه حقیقتیست، اونم نیاز به علت داشت. عقل انسان میگه هر چیزی که محدود است، هر چیزی که محتاج است، هر چیزی که ممکن است، حالا با تعابیر مختلف، اون نیازمند به یک پشتوانه است.
بله.
یا به تعبیر اگر یه چیزی وجودش از خودش نبود، حتما اون چیز باید وجودش متکی به دیگری باشه.
درست.
اما اگر چیزی پا بر جا بود، خودش ایستاده بود، دیگه نیاز نداره تکیه به دیگری بکنه. توی مثال‌های عرفی، حالا به خصوص برای آموزش به کودکان این مثال شاید خیلی خوب باشه. وقتی مثلا بچه لباسش لکه میشه، چرب میشه، میگیم چرا چرب شده؟ میگه دستم چرب بوده دادم به لباسم. میگه خب چرا دستت چرب شده؟ میگه دستم دادم به بشقاب، بشقابا چرب بود. میگه خب بشقاب چرا چرب بود؟ میگه توش مثلا غذا ریخته بودن. میگه خب غذا چرا چرب بود؟ میگه خب توش روغن داشت. حالا از بپرسیم روغن چرا چربه؟ میگه روغن چرا نداره، روغن یعنی چربی. درسته. چرب بودن روغن خود ذات روغن، یه چیزی اضافه بر ذات روغن نیست. هر وقت که ذهن ما، دستگاه فکر ما ببینه دو تا چیز خودشون ارتباط ذاتی ندارن، برای اینکه این ارتباط رو برقرار کنه میره دنبال کشف یک حلقه واسطه که علته، میگه علتی بوده که اینا رو به هم دیگه پیوند داده. یعنی لباس من با چربی و روغن ارتباط ذاتی نداره.
درست.
دنبال عاملش میگردیم، عاملش خب دست چربی که به لباس من خورده، دست من رابطه نداره، میگیم علتش اینه که بشقاب خورده، بشقاب مثلا خورده به غذا، غذا مثلا توش روغن داشت.
درست.
اما روغن ارتباطش با چربی ارتباط کاملا ذاتیه، ارتباط درونیه، نیاز به اینکه واسش علت بیاریم دیگه نداره. توی خیلی از پدیده‌ها با این مسئله مواجه، ما وقت نمیگیم مثلا فرض کنیم دو چرا تقسیم مثلا میشه باید به قابل تقسیم به دو متساوی است، دو چرا زوجه، میگن زوج بودن دو مال خود عدد دو، یه چیزی اضافه بر عدد دو نیست که بخواد علت داشته باشه.
درست.
توی عالم هستی هم همینطوره، اون استدلالی که بزرگان گفتن و اصلش هم در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده این است که اگر یه چیزی محدود باشه، یه چیزی حادث باشه، یا حالا به یک تعبیری نگیم هم حادث، بگیم همون تعبیر محدود یا ممکن و محتاج باشه،
بله.
حتما باید تکیه به غیر خودش بکنه، حتما باید ریشه در یه جای دیگه داشته باشه. خب عقل انسان وقتی اینو فهمید باید یه نتیجه خیلی اساسی بگیره، باید بله. بفهمه که پس این سلسله میره میرسه به یک موجود نامحدود.
درست.
که اون موجود نامحدود چون همه جا هست و همه جا رو پر کرده و از همه جهت مستغنی و کامل هستش، دیگه این سوال نمودش معنی نداره که او چرا هست.
درست.
چیزی که هستیش مال خودشه و روپای خودش ایستاده. پس به اصطلاح علمی و فنی به خلاصه اینطور میگن، میگن اصل علیت نمیگه هر موجودی علت میخواهد، میگه هر موجود ممکن و محتاج و محدودی علت میخواهد. طبیعتا نباید پرسیدی حالا پس خداوند را چه کسی خلق کرده؟ میگیم خدا اگر واقعا خداست نامحدوده.
بله.
اگر واقعا خداست مستقیم و بی نیازه، نیاز به یک خالق ورای خودش دیگه نخواهد داشت.
بله. یه سوال دیگه هم مطرح کنم. دانشمندان فیزیک میگن اول عالم با یک انفجار بزرگ بوده، بیگ بنگ. آیا با وجود فهمیدن اینکه اول عالم چی بوده باز هم نیاز به پذیرفتن خداوند هست، یا بعضی ها میگن ماده ازلی و ابدی است و نیازی به علت نداره؟
این حالا جدا از اینکه این مسئله بیگ بنگ واقعا اثبات شده است یا نیست، که اثبات شده نیست، در حد یک فرضیه است، یه احتمالیه که حالا بعضی معتقدن با این احتمال خیلی روابط توجیه پذیر میشه و نظریات رقیبی هم براش مطرح کردن.
درسته.
ولی که باید این مسئله رو دقت بکنیم که ما توی بحث اثبات وجود خدا دنبال یه خدایی نیستیم که روز اول خلقت رو مثلا کلید داده باشه، راه انداخته باشه، بعد اونجا خوش نشسته باشه، این خلقت جریان پیدا کرده باشه.
درسته.
توی مثال‌های فلسفی همیشه تأکیدی دارن تو بحث‌های کلامی، میگن که نسبت خداوند به عالم مثل نسبت بنا با ساختمون نیست، که بنا ساختمون می‌سازه، خودش میاد دنیا برین ساختمون سالیان سال باقی بمونه. یا به قول امریکا مثل نسبت ساعت ساز و ساعت نیست، که ساعت ساز ساعت رو درست می‌کنه، خودش میره به کنار. اگه بخوایم یه نسبت دقیقی بین علت و معلول به معنی واقعیش تصور بکنیم، همیشه میگن بهترین مثالش باید ماورای این عالم ماده باشه، چون فرض این است که خدا خودش موجود مادی نیستش و اصلا علت حقیقی تو این عالم ماده، تو این عالم محسوسات پیدا نمیشه. علتایی که اینجا هستن علت ظاهری هستن. میگن انسان باید بره توی مسئله نفس تفکر بکنم، تو بحث خودشناسی. یه مثال باز سادهش رو عرض بکنم. شما ببینید تو این عالم وقتی میخواین کار بکنین، مثلا میخواین یک درختی داشته باشین، حتما باید یه خاکی باشه، آبی باشه، دانه‌ای باشه، و اینها رو در یک شرایط خاص قرار بدین، به تدریج آهسته آهسته در طول زمان تا یک درختی مثلا به وجود میاد.
بله.
اما اگر رفتین در عالم نفس خودتون، به خصوص قوه خیال انسان، به محض اینکه الان شما تصمیم بگیرید یک درخت خیلی تنومند یا تصور بکنید، درخت به وجود میاد. درسته؟ یعنی کن فیکونه. اراده میکنید، به محض اراده به وجود میاد. بعد از اینکه به وجود اومد، اگر شما پرسن که این درخت با شما چه نسبتی داره؟ از شما مستقل یا به شما وابسته است؟ درون شماست و بیرون شماست؟ خب طبیعتاً میگین درخت درون منه، بیرون من نیستش.
درست.
به تمام وجودش به من وابسته است. یعنی شما از همه طرف اینو احاطهش کردین، از همه طرف در درون شماست. همه افکار شما، همه روحیات شما، اخلاقیات شما، همه‌اش در درون نفس شماست. و نفس شما علت حقیقی اوناست. علت حقیقی رو توی بحث‌های عقلی میگن جوری هستش که با معلولش در هم تنیده است. یعنی اینقدر به اون نزدیکه.
بله.
به تعبیر قرآن کریم، قرآن تعابیر اعجاز آمیز قرآن، نحن اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن به انسان نزدیکتر. اگه آدم بخواد این نهایت نزدیکی خدا رو مخلوقات حس بکنه، رابطه خودش رو با اون صور ذهنیش، با صورت‌های افکارش بسنجه. البته خدا قابل تمثیل نیست.
درسته.
خدا ورای قال و قیل ماست. بله. جناب مولای فرمود ای ورای قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اینا تمثیل نمیخوام بزنم که نعوذ بالله بگیم خدا مثل اوست، ولی اجمالا مثل نسبت نفس ما و درون ماست با افکار ما.
بله.
اگه آدم اینو احساس بکنه، بعد وقت این مسئله رو احساس میکنه که یه معلولی هر چی بیشتر کش پیدا بکنه، هر چی بزرگتر بشه، این بزرگتر شدنش دلیل بر این نیستش که از علتش بی‌نیاز بشه.
درست.
بیشتر عظمت اون علت رو درک میکنه.
درست.
شما فرض کنید این نظریه درست باشه که ماده مثلا ازلی است. خب ازلی یعنی چه؟ یعنی از جهت زمان هر چی بریم عقب بریم عقب بریم عقب، تمومی نداره. یه عده قدیم هم از یونان باستان میگفتن و تو فیلسوفان و مسلمان هم بعضی همچین احتمالی دادن، ولی به هر حال این هر چقدر که میره عقب آخرش محدوده، آخرش هم محتاجه. یعنی معلوم میشه که پس خداوند میلیاردها سال، بلکه نامتناهی سال داره این عالم رو تدبیر میکنه، و نامتناهی سال این عالم در درون خدا، به تعبیر حالا با یک شوخی و با یک مجازی، در درون خدا بوده و وابسته به خدا بوده.
درست.
عظمت یافتن عالم ماده جای خدا رو خلاصه تنگ نمیکنه، بیشتر عظمت خدا رو به انسان منتقل میکنه. یا اگه مثلا گفتین شما اینقدر میلیارد سال میریم عقب میرسیم به بیگ بنگ، درسته، انفجار بزرگ آغاز این خلقت بود، اشکال نداره. طبیعتا اصل علیت میگه تا اونجا هم اگر رفتی باید خدا اونجا هم حضور داشته باشه، همونطور که اصل علیت میگه خدا همین اینجا هم باید حضور داشته، چون خدا مثل بنا نیستش که اینو بسازه چیز جدای از خودش به وجود بیاره.
درسته.
همونطور که از اول با معلولش بوده، لحظه به لحظه و آن به آن با معلولش ادامه داره و با همه مخلوقات در طول زمان همراهی میکنه. به همین جهت به تعبیر دیگه من تعبیر سومم عرض کنم، ببخشید طولانی میشه، این نظریاتی که در مباحث فیزیک مطرحه همشون در یه لایه و یه طبقه خاصی از عالم مطرحه. یعنی میگه این طبقه عالم ماده.
بله.
حالا یا نامتناهی زمانش یا نه محدوده مثل بیگ بنگ، اول داره نداره، ذره است مثلا، نمیدونم انرژی بوده چه بوده، انواع نظرات مختلف. نظریه اصل علیت میگه یک عالمی است بالاتر از این عالم، اون عالم داره این عالمو در درون خودش تدبیر میکنه، نگه میداره.
طبعا.
شما هر چم این عالمو کش بدین، بزرگش کنین یا جمعش بکنین، اون علت بالاخره فراتر و محیط به اینجا
احاطه داره،
اصل احاطه داره، تأثیر در مسئله ایجاد
نمیکنه.
مثلا شما وقتی الان توی مثال ساده میگین این لامپی که روشنه به وسیله یک برقی روشنه، شما میگین نه این لامپ مثلا 2000 سال روشنه، 2000 سال باشه، بعد 2000 سال جریان برق دائم بیاد، این نشون میده اون جریان برق بیشتر بوده.
درست.
درسته. اگه گفت نامتناهی سال روشنه، میگم نامتناهی سال روشنه، فقط معلومه نامتناهی سال پشت سرش جریان برق بوده.
درسته.
چون این در یه لایه است، اون در یک لایه کاملا جدای قرار داره.
خیلی متشکرم، توضیحاتون خیلی عالی بود و در واقع در این بحثه که یه نکته دیگر رو هم من خدمت شما عرض کنم. بعضی ها باز این پیامو برام فرستادن که سطح بحث‌ها یه مقدار بالا هست. من این نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم، بالاخره برای اثبات وجود خدا و براهینی که هست مقدماتش یه مقدار سطح بالایی هستش و شاید من و شما کمتر شنیده باشیم. باید این رو تحمل کنیم و بشنویم و بیشتر در موردش تفکر کنیم. انشالله به بحث‌های بعدی که برسیم شیرین‌تر خواهد بود و برای ما و شما جذاب‌تر. آقای وکیلی، خدمت شما ادامه سوالات رو اگر موافق باشید عرض کنم. سوال این هست، آیا خدا رو میشه با دل شناخت؟ آیا دل ما گنجایش شناخت خداوند رو داره؟
مسلماً دل انسان گنجایش خدا رو نداره، این چیز مسلمه است، چون طبق این بحثایی که الان عرض کردیم بالاخره ما مخلوقیم و خدا خالق.
بله.
ما محدودیم و خدا نامحدود، ما متناهی هستیم و خدا نامتناهی. لذا ظرفی از مخلوقات نیستش که باید خدا رو در خودش جا بده و در درون خودش داشته باشه. اما یک مفهومی در ادبیات دینی ما هست، در دستورات پیامبر و ائمه علیهم السلام هستش که گفتن انسان با خدا ارتباط قلبی برقرار کنه. این ارتباط قلبی به این معنا نیستش که ما خدا رو تو ظرف خودمون جا بدیم.
درست.
ما یه اتصالی بین خودمون و خدا میتونیم تو وجودمون پیدا کنیم که بر اساس اون حضور خدا رو حس کنیم، وجود او رو بفهمیم.
کما اینکه خیلی وقتا حس میکنیم،
کما اینکه اونایی که توفیقش داشته باشن، حالا همیشه اونایی که باز در یه حد دیگه گاهی، ولی بعضی هم ممکنه خب به خاطر یک شرایطی از دریافت این اتصال چه بسا محروم باشن. حالا یکی از سوالای خیلی خوب و مهم همینه که اگه واقعا میشه چه جوری میشه و چه شرایطی داره که انسان خدا رو احساس بکنه.
بله.
کجا خدا رو احساس میکنه؟ ولی همونطور که میگیم بالاخره لااقلش همه ماها گاهی مواقع که اینو تجربه رو داشتیم که گاهی خداوند رو احساس کردیم در وجودمون، اون ربط درونی خودمون با خدا احساس کردیم.
بله.
همین که انسان توی یک شرایط خاصی، توی بعضی از بدنگاه‌های خاص زندگیش ارتباط درونی خودش با خدا احساس میکنه، یعنی میفهمه با تمام وجود که خودش مثل یک ظرف تو خالی است، دارن از جای دیگه او رو پر میکنن.
درست.
از جای دیگه او رو سیراب میکنن. انسان همینقدر که این فقر درونی خودش رو احساس بکنه، نداری درونش رو احساس بکنه، خود به خود احساس میکنه که پس حتما یک موجود مهربانی در ورای او هست که داره دائما لحظه به لحظه او رو پر میکنه، داره لحظه به لحظه به او میرسونه.
از مادر مهربانتر،
از پدر، و یعنی به تمام وجود انسان رو داره لحظه به لحظه همه جهات وجود انسان رو تأمین میکنه.
درست.
این نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که ما توی مباحث خودشناسی مقداری تو خودمون فرو بریم، اون فقر درونی خودمون رو احساس کنیم. قرآن گاهی برای اینکه ما رو یک بار متنبه کنه، بیدار بفرماید، اشاره میکنه به یک سری شرایط بحرانی در انسان ها، مثل مثلا شرایط حضور در یک کشتی، در یک طوفان سهمگین، که اونجا انسان وقتی قرار میگیرن این حس درونی بیدار میشه.
بله.
این وجدان درونی بیدار میشه، فطرت خفتهشون به تعبیری آشکار میشه و اون وقت میفهمه که در درون خودش دستش خالی است، رو پای خودش نایستاده. یه دی حالا آمدن میگن اینا تلقینات روانشناسیه، آدم موقع میترسه، چون میترسه به فکرش میسه حالا چه کار کنم، یه کسی صدا میکنه. ولی اگه انسان تو شرایط قرار گرفته باشه، یا اگر به وسیله تقوا، ایمان و مراقبه این حال همیشه در درونش باشه، میفهمه که نه، قضیه صرفا یه تلقین روانشناسی
نیست.
واقعا وجدان میکنه، همونطوری که الان بنده وجدان میکنم این لیوان در مقابل منه، این گلدون در مقابل منه و نمیتونم توش شک بکنم، تو اون شرایط با تمام وجود حس میکنه و وجدان میکنه که در درون خودش محتاج است و فقیر است و یک موجودی از بیرون داره به او کمک میکنه، داره از او دستگیری میکنه. لذا اونجا از سویدای قلبش صدا میزنه، یا الله میگه، تقاضای دستگیری از خدا میکنه. از این هم گاهی تعبیر میکنن به برهان فطرت، استدلال فطرت. استدلال فطرت هم به نوع یک نوع استدلاله. یه استدلالی است که یه مقدمش درونیه، تجربه شخصیه، یه مقدمش عقلیه. تجربه شخصی میگه تو در درونت محتاج و فقیری، وابسته به جای بیرون از خودت هستی. عقل انسان میگه اگه من وابستم، مثلا یه کسی هست که داره وابستگی منو برطرف میکنه.
درست.
اگه من یه لیوان تو خالی هستم و دائما من داره آب از وجود من رد میشه، پس یک منبع آبی وجود داره که از اونجا داره آب میاد و منو تغذیه میکنه. اینا هم یک نوع شناخت خداونده که اون اول بحثم یه بنده عرض کردم، اون خداشناسی اصلی اینه که آدم باید با خدا انس بگیره، خدا رو احساس بکنه، محبت آفرینه. اون خداشناسی های عقلی برای پشتیبانیه، برای تکمیل کاره. حالا این جلسات قبلی بهش مقداری بیشتر پرداختیم. اصل کاری همین هستش که انسان بتونه خودش رو یه تحول وجودی درش ایجاد بکنه، با قلبش، با درونش خدا رو کاملا حس بکنه و در واقع فقر خودش رو بشناسه و اتصالش به خدا برقرار بشه.
درست.
یکی از پیام هایی که به دست من رسیده، از اصفهان برنامه‌تون رو میبینم، از استاد وکیلی سوالات چالشی تر بپرسید. این سوالات خیلی ساده است، اینطوری جذابیت برنامه‌تون خیلی بیشتر میشه. ایشون پاسخگوی همه سوالات هستند و واقعا استادن. از حضور شما تشکر کردن در برنامه. ما سعی میکنیم، عرض کردم در بخش قبلی هم، که سوالاتی رو که به دست ما میرسه رو خدمت حاج آقا طرح کنیم و از حاج آقا خواهش کردیم که در واقع سطح بحث رو برای عامه بینندگان ما داشته باشن. در فرصت باقی مانده تا اینکه بریم به استقبال اذان ظهر به افق مشهد، یک سال دیگه خدمت حاج آقا مطرح میکنم. چرا ما همیشه خداوند رو احساس نمیکنیم و با قلبمون او رو پیدا نمیکنیم؟
ما نسبت به موجودات که اطرافمون هستن، نسبت به خیلی هاشون غافلیم.
بله.
همه ما تجربه کردیم که اگه مثلا در یک اتاق نشسته باشیم مشغول گفتگو، گاهی یک صدای خیلی بلندی در اتاق هست، ولی چون این صدا دائم میاد ما نسبت بهش دریافتی نداریم.
درست.
وقتی صدا قطع میشه ناگهان احساس می‌کنیم که یک صدای مثلی می اومد. حالا مثلا فلان وسیله خوب کار نمی‌کنه، صدا میده.
در واقع نبودنش رو زودتر حس می‌کنیم.
نبودن یعنی تغییر رو احساس می‌کنیم، وضعیت ثابت رو خیلی احساس
نمی‌کنیم.
الان کره زمین در حال حرکت مثلا فرض کنیم با یک سرعت زیادی هم در حال حرکت، ولی ما احساس ثبات می‌کنیم.
درست.
اگه موقع کره زمین بخواد ترمز بگیره تازه متوجه میشیم که در حال حرکت بوده. خیلی از پدیده‌ها غفلت ازش به خاطر شدت وضوحشه، یعنی از بس که آشکاره انسان نسبت بهش غفلت میکنه. یک مثال معروفی دارن در کتاب‌های اهل معرفت، میگن یک موقعی ماهی‌ها در آب دنبال آب می‌گشتن.
درسته، همین اتفاق مثلا می‌خواستم اشاره کنم، مثل ماهی که آب رو حس نمی‌کنه.
حس نمی‌کنه. میگن اون بزرگشون مراجعه کردن، گفتن آب کجاست؟ آب کجاست؟ گفتن همه جا پر از آبه. گفتن نه ما احساسش نمی‌کنیم. تا اینکه مثلا یه موقعی موجی اومد و اینا یک لحظه از آب افتادن بیرون، برگشتن تا فهمیدن آب تمام حیاتشونه، تمام. امام باقر علیه السلام میفرمان در مورد خداوند، فرمان نور و کل شیء، حیات و کل شیء، خدا نور همه موجودات، حیات همه موجودات. احساس نکردن خیلی از چیزا در واقع به خاطر ضعف وجودی ما و غفلت ماست. ما خیلی موقع نسبت به امور درونیمون هم غافل میشیم. اون طرفه مثال زدیم که کسی که در بیمارستان است و پادرد داره، وقتی اطرافیان دورش جمع میشن از پادرد درونی خودش هم غافل میشه، اونم احساس نمیکنه. وقتی اونا میرن آهسته آهسته به درونش که برمیگرده، شب خلوت میشه، دردها دوباره چه میشه؟ شروع میشه. این ربط درونی بین ما و خداوند هم همیشه هست.
بله.
ولی ما انقدر مشغول به غیر او هستیم و در لابلای اینها گم میشیم که اون واقعیتی رو که همیشه با همون هستش و همیشه باش انس داریم گمش میکنیم. انسان باید تلاش بکنه یه مقدار خودش رو از اون بیرون جدا کنه، به درون خودش برگرده. وقتی به درونش برمیگرده حس حضور خدا در وجودش فعال میشه.
درست.
قرآن کریم هم میفرماید اینایی که رفتن تو کشتی تو اون شرایط قرار گرفتن، وقتی از کشتی پیاده میشن دو دسته میشن، یا گاهی بیشتر. یه دستشون هستن اینا میانه رو هستن، با خدا ارتباط دارن. یه دست وقتی برمیگردن فوری انکار میکنن.
درست.
اگه بخوایم اصل و اساس دین و ایمان و تقوا و اینا رو تعریف بکنیم، اصل و اساس همه اینا یک کلمه است. میگه زندگیتو معتدل کن، یه مقداری از این اضافیهای بیرونت بزن تا درونت فعال بشه، همون درونی که قبلا بحث میکردیم، پل ارتباط با عالم غیبه.
بله.
اون وقت خدا رو حس میکنه.
درست.
لذا انسان متقی حس حضور خدا رو در همه حالات و آنات و شرایط داره.
بله.
فقط مال کشتی نیست. بله. انسان به هر مقداری که بیشتر غفلت پیدا میکنه از اون درون و بیرونش بیشتر مشغول میشه، به همون مقدار کمتر احساس حضور خدا میکنه. و اینا نیازمند این هستش که یه مقداری انسان تجربه بکنه، یه مقداری پیگیری بکنه، که معروف از گفتن سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یعنی بعد از مسئله ایمان و بعد از مسئله ولایت و کلیات دین، اینکه آدم کمتر حرف بزنه، کمتر بخوره، بیداری شب داشته باشه، ساعت خلوت داشته باشه با خدا و دائما یاد خدا باشه، خود به خود سبب میشه که اون وجدان درونی فعال میشه
و
اون اونسی و واقعا پیداش میکنه. خیلی از کسانی که میگن ما خدا رو پیدا نمیکنیم، پیدا نمیکنیم، اون دفعه عرض کردم راهش اینه که سبک زندگیشون یه مقداری تغییر بدن، به یک سبک زندگانی که عقل انسان حکم میکنه مفید است، از امور باطل اجتناب کنن. خود به خود اگه پیدا نکردن، اون وقت میتونن بیان اعتراضی بکنن، ادعا بکنن که چرا اون حس درونی فعال نشده.
خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما در برنامه. برای ما پیامک های اومده، اینکه عزیز برای ما فرستادن دو روزه با برنامه‌تون آشنا شدم، خیلی برنامه عالی هست. و یه عزیز دیگه هم که چرا با وقت کم همش میان برنامه پخش میکنید، خواهش میکنم از این میان برنامه ها کم کنید، که من توضیح رو در برنامه گذشته خدمت شما بینندگان عرض کردم. بالاخره برای اینکه یک نواختی بحث خارج بشیم، این میان برنامه ها اختصاص یافته و تقدیم حضور شما میشه. از شما تشکر میکنم، باید با شما خداحافظی کنم. انشالله هفته آینده هم قول میگیرم که خدمت شما